بحث در حرمت سخریه است. عرض کردیم روایاتی داریم که دو تا روایت داریم که ازش استفاده ممکنه بشه که سخریه جایزه. یکی این روایت داوود ابن نعمان بود که در قصه عمار داره که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عمار فرمودن که تمعکت کما تمعک دابه، و حضرت فرمودن به هوا یهزاوبه، یهزاوبه یعنی یسخرو من، و فعل حضرت داله بر جواز. و این روایت هم گفتیم که اشکالی از ناحیه داوود ابن نعمان درش نیست، چون داوود ابن نعمان رو میشه به چند طریقی صاغتش رو احراز کرد. البته این قصه عمار در روایت دیگه نقل شده، همین حدیث دوی همین باب رو اگر ملاحظه بفرمایید اینجا به سند دیگری همین قصه نقل شده، سند صحیحی هم هست. اونجا داره سألت و عن تیمم فقال ان عمار اصابت و جنابت تعمد و کمات تمعت و دابت، فقال رسول فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عمار تمعکت کمات تمعک و دابه. خب دیگه اونجا به هوای یهزه و به رو نداره، ولی خب این تنافی نداره، اینا اون روایت یه اضافه بوده، اون اضافه رو امام علیه السلام به داوود نعمان فرموده اما به ابی ایوب نفرموده، یا روات یکیشون نقل کرده یکیشون نقل نکرده، تناتون تعارضی نداره میشه به اون نقل اخذ کرد.
تو اجتهاد راوی نبوده؟
نه چه اجتهادی که بیرم چی مطلبی رو
همه اکته برداشت استفاده استهزار کرده نوشید
حضرت استهزار. بعد بگیم که همی خلاف ظاهرش نه که اون چی کرده امام نقل میکنه، اینه که همه اینا مطالبیست که امام فرموده نه اجتهادات خودش. این باب این باز بشه بقیه روایات دیگه هم مطالب قیودی که آمده بگیم اینا اجتهاد راوی نه،
چون معارض شدن و باید
معارض تعارض نداره، تنافی نداره که اون یه چیز اضافه داره این نداره. خب عرض کنم پاسخ به این روایت اینه که خب این مسلم است بر این که استهزا و سخریه، اونم نسبت به شخصی مثل جناب عمار که از اصحاب خاص رسول خداست، اگر حرامم باشه لااقل اینه که یه فعل مرجوحی است، فعل مذمومی است، و این شایسته نیست صدورش از شخصیتی مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس ما ناچارن روایت رو باید تعویل بکنیم، بگیم این که گفته یهزعو اینجا عوض در معنای سخریه به کار نرفته، در مطلق مدائبه و مزاح به کار رفته. یه حضرت داشت مثلا شوخی میکرد، به این تعبیرم تعبیر توهین‌آمیزی نبود که حضرت هم تمعکت کما تمعکت دابه، این تعبیر توهین‌آمیزی نبوده. میدونید بعضی از حرفا مطالب اینا در عرف‌های مختلف فرق میکنه، ممکنه در یه عرفی در یه زمانی اگه به یکی بگن تو مثل دابه تو خاک غلطیدی توهین نباشه، ولی زمان ما خود خود مردم خیلی بعضی جاها البته کلاسش خیلی بالا رفته، اگر شما به کسی بگی آقا مثل چارپا مثل حیوان این کارو کردی توهین رو تلقی بشه محسوب بشه. اون زمان در عرف عربی توهینی نبوده، اهانتی نبوده، حضرت این به کار برده و هو یحذر هم حضرت واسه مزاح کنن با ایشون، خواستشون بودن، دوستانشون بودن، میخواست مزاح بکنه. این توجیه رو در ملاز مرحوم مدرسی فرموده و مرحوم فیض هم در وافی فرموده. این روایت هم بر یک مداهبه میشه، قرینش هم قرینه لبیه قطعیه است که گفتیم شأن حضرت نیست سخریه داشته باشه. علاوه بر این که روایت مخالف کتاب، اگه کسی هم بگه ظاهرش اینه، خب ظهور روایت مخالف کتابه، کتاب ظاهرش اینه که سخریه حرامه، این میگه جایزه، روایت مخالف کتاب رو میذاریمش کنار. خود ائمه علیهم السلام فرمودن که حرف ما خیلی نسبت میدن، اگر میخواید ببینید حرف ما درسته یا نه، انا لا نخالف ربنا لا نخالف قول ربنا، دیدید با کتاب جور در نمیاد، بذاریدش روایت رو ترمش بکنید. اینم جواب دومه. جواب دیگری هم میشه در روایت داد که البته بحثش مفصله، فقط یه اشاره میکنم که این روایت یه مناقشه هم در سندش هست، جهت این که این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب که نقل می کند جلد 1 صفحه 207 اونجا روایت را با سند کامل نقل می کنه و در اون سند احمد ابن محمد ابن عرض کنم که یحیی وجود داره. اگر بیارید تهذیب رو، تهذیب جلد 1 صفحه 207. بله همون همین بود که گفت روایت هم بر مداهبه میشه، مزاح و مداهبه. روایت اینه، اخبرن شیخ ایده الله، یعنی شیخ مفید، ان احمد ابن محمد، ان ابی، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی. خب این احمد ابن محمد گفتیم توصیه خاصی نداره، ولی خود محمد ابن یحیی توصیق داره، اما احمد پسرش آقازاده توصیقی نداره. این سند اشکال داره. در استبصار روایت رو که مرحوم شیخ نقل میکنه اونجا بدء سند میکنه به احمد ابن محمد ابن عیسی که تو سند هست. اگر همین سند رو نگاه کنید، سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، در استفسار تیکه اول سند رو انداخته که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه که ظاهرش نیست که کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی داره نقل میکنه، چون خودش گفته من در تهذیب اول در جلد اول سندها رو کامل نقل کردم، بعدها دیدم طولانی میشه دیگه از کتاب روایت رو نقل میکنم، بعد سندم رو به کتاب ذکر میکنم. در استبصار که بعد سند میکنه به احمد ابن محمد ابن عیسی، ظاهرش از کتاب ایشون داره نقل میکنه. خب این سندی که در استبصار است اگر بخواد تصحیح بشه، باید بریم ببینیم سند شیخ طوسی به جناب احمد ابن محمد ابن عیسی درسته یا درست نیست. نه، چون دوتا اینا احمد ابن محمد هستن اشتباه نشه. حالا اون احمد ابن محمدی که اون اول گفتیم اون توثیق نداره، این احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلای اصحابه. دقت فرمودید؟ الان میخوایم سند شیخ طوسی رو به این احمد ابن محمد ابن عیسی ببینیم چه جوره کیه. در اشکال، این اشکال اشکال عام میستا، در همه جایی که شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل میکنه این اشکال مطرحه که شیخ طوسی در کتاب مشیخه تهذیب که سندهایی که به کتبی که از اون کتب در تهذیب و استفسار نقل میکنه سندهاشو تو مشیخه آورده، در مشیخه که رسیده یه سندی به کل روایات و کتب احمد ابن محمد ابن عیسی نقل نکرده، سندها رو پاره پاره نقل کرده، میگه من جملت ما رویته عن احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذا الاسناد. دوباره میره جلوتر میگه من جملت ما رویته، چهار یا پنج بار تیکه تیکه روایاتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی هست رو با سندهای مختلفی نقل میکنه و تو بعضی از این جمله ها که میگه من جملته باز دوباره ما احمد ابن محمد ابن یحیی که گفتیم توثیق نداره تو اون سند هست. خب شاید این روایت جز اون تیکه ها بوده، بلکه شاید کسی بگه که خب اصلا شاید شیخ طوسی یه جمله دیگه هم بوده سندش ذکر نکرده، یعنی بعضی از روایات رو تیکه تیکه ها رو سنداش رو ذکر کرده، بخشی از روایات هم بوده اصلا سند ذکر نکرده. چنانچه داریم مواردی که شیخ طوسی در مشیخه اصلا سند به راوی ذکر نمی کنه. پس ما نمیتونیم بگیم که این سند مشیخه روایت استبصار را تصحیح میکنه، از مشیخه ناامید شدیم. بریم سر فهرست. شیخ طوسی بعد این که در مشیخه سندها رو ذکر میکنه میگه من اینا رو یه مقدارش اینجا نقل کردم، مفصلش در کتابهای فهرسته. خودش در کتاب فهرستش هم سندها رو به کتب نقل میکنه. به احمد ابن محمد ابن عیسی در فهرست که رسیده میگه کتابهای مختلفی داره، کتابهاش رو نقل میکنه، کتاب ناسخ و منسوخ، کتاب نواده، کتاب متعه، کتاب عرض کنم فضل النبی اگر اشتباه نکنم، کتاب توحید، چند تا کتاب نقل میکنه. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی و دو تا سند ذکر میکنه. تو یه سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، تو یه سند احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی. دوباره این دو تا آقازاده، یکشون اون سند یکشون این سند، که هر دو این آقازاده دوباره توثیق نداره. بله به نوادر که میرسه ظاهر عبارتش اینه که سند نوادر دیگه احمد توش نیست و اون سند سند صحیحیه. ولی خب از کجا بفهمیم روایت از کتاب نوادر نقل میکنه؟ شاید از کتابای دیگه‌اش داره نقل میکنه.
تو این دو تا سند کیا هستن؟ آقا
یک تو یک سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، تو یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی استاد شیخ طوسی.
این آقازاده ها رو
تنبیه شما توصیف نمی‌کردن،
این یه نکته تاریخی
نداره
که ما اگه نقطه نقطه ببریم یه معیدی برای توصیقه اینا بشه؟
چه نکته
این مثلا؟
مثلا بوده
که اینا به خاطر شهرتشون
یه
نیازی به چیز
نداشته؟ شاید هم از باب این بوده که نه توصیقشون احراز نشده بوده براشون، یا نه در صدد این نبودن که همه رو توصیف کنن.
اولا فاصله نشن سانیان گمنام نبوده،
همه جا نبوده این. بله
اولا فاصله نداشتن،
بله فاصله که نداشت، شیخش بوده،
گمنام نبوده.
بله یا با یه واسطه شیخ روایت داره ازش نقل میکنه، گمنام نبوده. اما خب گاهی افرادی هم که معروفن گمنام نیستن یه حرفای در موردشون زده میشه آدم به شک میفته. ما خیلی از افراد دیدیم که افراد سرشناسی هم هستن، اون تا یه کارهایی ازشون آدم میبینه یا یه حرفایی در موردشون نقل میشنه آدم تردید میکنه در موردشون، تردید که میکنه چیزی نمیده.
حالا یه مورد قبول ولی دعوشون اینجوری بوده که مثلا
نه همه دعوشون نبود، بعضی از افراد رو مهمل گذاشتن یا محرز نبوده براشون یا عرض کنم به قول شما نیاز نبوده، هر دور امرای ممکنه باشه.
که آقازاده ها رو
توصیف تضعیف نمی‌کردن. آقازاده دعوی نداریم همه جا آقازاده ها رو، نه این دو بزرگوار میگیم، نگفتیم آقازاده ها رو توصیف نکردن به جا. نه گفتم آقازاده ها که زمان ما یه مقدار حرف و سرشون نقله اون زمان هم مشکل داشتن، نه اینکه حالا همه‌شون اینجوری بودن. نه توصیفات علامه متأخرینه. بله
مشکل اصلی ما توصیف احمد بن محمد درسته.
بله
بعد فرمودیم که با مراجعه به فهرست و تحذیب مشیخه روشن نشد که
ببین دو تا مشکل محمد. مشکل سند تحذیب اینه که احمد ابن محمد ابن یحیی توش که توثیق نداره، استبصار ولو از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، منتها سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی هم دوباره این مشکله هست توش که محتمل است که اون سند خود احمد توش باشه. اون دو تا سند چیزی که در نظر بگیریم، سند مشیخه رو که در نظر بگیریم محتمل احمد توش بوده باشه، سند فهرست رو که نگاه میکنیم یه سندش احمد ابن محمد ابن یحیی توشه، یکیش احمد ابن محمد ابن ولید توشه، باز هر دو توثیق ندارن. نسبت به نوادر سند صحیحه اما معلوم نیست این روایت از کتاب نوادر نقل شده باشه.
ممکنه که
برای توصیل احمد بن محمد به این دو تا کتاب مراجعه نکرد، برای بررسی
نه، برای سند این بوده، بله اون که راه توصیلش به اونا نیست. این یه اشکالیه که خب این لازم میاد اگر این اشکال کسی بپذیره، صدها روایت در کتاب تهذیب و استبصار که از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میشه، اینا از اعتبار بیفته. مرحوم آقای خویی خواسته جواب بده این اشکال رو در باب در معجم رجال حدیث، زیل عنوان احمد ابن محمد ابن عیسی مراجعه کنید، اونجا که مفصل احمد ابن عیسی رو شرح حال شهود احمد ابن محمد ابن عیسی این اشکال متعرض شده، خواسته جواب بده. من جواب یه خود تأملاتی درش داشتیم، بخوایم بحث فرمایشات آقای خویی رو بگیم و با نکات و تأملاتی که داریم خیلی بحث طولانی میشه. اینجا چون روایت قابل تعویله و تعویل باید بشه و اگرم فرض کنید تعویل نپذیریم و سندش هم درست نباشه طرح میشه چون مخالف کتابه، این بحث رو بذاریم یه جایی که ثمر داشته باشه، بحث بنده به همین بحث سندی باشه، انشالله اونجا مقصود مطرح. ولی حالا خواستید مراجعه کنید معجم رجال زیل عنوان احمد ابن محمد ابن عیسی مراجعه کنیم، مرموم خوی اشکال رو ترک کرده و یه جوابایی داده. ملاحظه بفرمایید.
یعنی این روایت
اگر این اشکال نبود مشکل نبود، اما میگم این اشکال هم هست دیگه. نه میگم همین اشکال که الان عرض کردم هم هست دیگه. این اشکال باعث شد سندم مخدوش بشه.
سند میشه سندش موقع چند تا میشه الان؟
کدوم؟
منظورتون
نه دو تا سند میشه.
اگر شما دست به اصلا این سند رو درد میکنید
دست به اصلا میگم وارد بحثش نمیخوایم بشیم، ولی به نظر من که اشکال داره، اون این اشکال وارده. اما خب دیگه حالا ایس کار اشکالی نفتید توی تهذیبن ها، نه جای دیگه، اونم اون جاهایی که بعد سند میکنه به کتاب، به کتاب احمد. اگر یه جای سندی کامل لغو میکنه و تو سند احمد نباشه که ما اشکال نداریم.
شما اینکه خود شیخ دوستی بعضی وقت سند ذکر نمیکنه،
بله
این واسطه کل کتاب،
اگر مورد اینطور باشه همینطور میشه روایت اعتبار در واقعا در فقیه مشیخه فقیه این مشکل ما داریم که بعضی از روایت به نظرم محمد بن مسلم باشه که سند ذکر نکرده اصلا در مشیخه براش، و این رو کل روایات کتاب ایشون که از اون محمد ابن مسلم نقل میکنه مرسل میشه از اعتبار میدیم. یه مشاکلیه که ما داریم، یا کتاب عیاشی هم این مشکل هست، او دیگه اصلا همش همین مشکل داره چون بعد سند کرده به کتب، سندهاشو تو مشیخه اصلا مشیخه نیورده سندها رو ذکر کنه، همه روایات شده مرسل. چیکار کنیم؟ موزله بوده که اون زمان نمیدونم چرا این بزرگوارا اینجوری کردن. خب
دوست اینجا شد سه تا اشکال کنم، دیگه اشکال جواب دیگه یه میشه داد روایت ما
رو، یه کمش سندی اشکال سندی شد دیگه. گفتم اشکال سندی همین بود که الان عرض کردم، اشکال سندی است که گفتم بررسی کاملش رو میذاریم یه جایی، اجمالش رو عرض کردم. خب روایت دومی که ممکنه کسی معارض قرار بده این روایتی است که در توحید مفضل نقل شده است از امام صادق علیه السلام. معل اصل من آدرسشو یادم رفته بنویسم، آدرس عجیب. بله عبارتش اینه: لو رأیت تمثال الانسان، تو بحث توحید حضرت به مفضل فرمود لو رأیت تمثال الانسان المصور على حائطن، عکسی انسان در روی دیوار کشیدن، و قال لك قائل ان هذا ظهر هنا من تلقاء نفسه، یک کسی بگه این صورت خودش همون روی دیوار به قدرت خودش نه به قدرت خدا موجود شده، لم یسنع حسانون، هیچ نقاش اینو نکشته، یه همجوری خودش دیشب نبود حالا صبحیه پیدا شده. اکنت تقبل و زاله، تو قبول میکنی؟ بل کنت تسته زاده، همون هم مسخرش میکنیم دیگه، بگی چه حرفی میزنی تو، برو به کارت، شده از کجا اومدی مثلا دستش میداد. خب این ممکنه کسی استدلال بکنه بگه استهزا اگر حرام بود امام نسبت نمیداد این را به شخصی مثل مفضل که به عنوان یک عملی که متوقع هم ازش هست، یعنی توقع میره که اگر یک کسی یه همچین حرفی زد تو برو مسخرش بکنی. خب امام اگر این کار حرام بود که نباید نسبت میداد به مفضل که تو این کارو میکنی و به جا هم هست که ان انتظارم ازت میره که این کارو بکنی مسخرش بکنی. این نسبت به روایتی که از این استفاده میشه که این کار جایز. اشکال بر این روایت اینه که علا خب روایت سندم که مخدوشه، چون در روایت این روایت حدیث توحید مفضل از محمد ابن سنان نقل شده از مفضل و سند تا محمد ابن سنان معلوم نیست که این واسطه ها روایت این کتاب تا این حدیث تا محمد ابن سنان کیا هستن. از این جهت سند مخدوش. علاوه بر این که خود محمد ابن سنان هم تضعیف داره، لذا سند روایت ناتمام. علاوه بر این اشکال دلالی هم برش هست که اینجا حضرت در صدد این هستن که بگن واکنش طبیعی شما چیه نسبت به این، یعنی در مقابل یه حرف نامربوطی که کسی بزنه خب انسان یه واکنش طبیعی داره دیگه، به طبعهی اون واکنش طبیعی رو حضرت بیان کردن. اگر یه همچی یه حرف بی خودی به شما بزنه شما قبول نمی کنی بلکه دستش می دازی مسخرش هم می کنی. حضرت در این صددن که واکنش طبیعی او رو بیان میکنن، در صدد این که حالا این کار حلال حرامه اینا که نیستن.
واکنش طبیعی میتونه
ممکنه بسن. بله ممکنه، مثل این که فرض کنید به یک کسی بگه آقا اگر یک کسی در مقابل شما توف تو صورت شما انداخت شما با کشیده میکوبید تو صورتش مثلا، این معناش این نیست که یعنی واکنش طبیعی آدم خیلی عصبانی که میشه بزنه تو گوشش، ولی این زدن تو گوشش حرام هم هست شرعا، حق نداره بزنه تو گوشش توف انداخت تو صورت.
واکنش طبیعی من چه واقعی ندادم
چی؟ داره برکش طبیعی منشه وقلاهی داره، ولی وقلا چون ممکنه این حدود رو رعایت نکنن لازم و رعایه ندونن این واکنش ها رو انجام میدن، اما شارع بعد که حرام کرده یه شرعا نباید بکنی. اما اگر تو باشی اینقدر این حرف سخیفیه، یعنی به عبارت دیگه حضرت در سرده اینن که این حرف خیلی سبکیه خیلی سخیفه، به طوری که انسان به طور طبیعی در مقابل این حرف نه تنها او رو قبول نمیکنه بلکه او رو به مسخره میگیره. اما حالا جایز نه جایز نیست شرعا اگه بخواد مسخرهش بکنه جایز نیست، ولی به طور طبیعی همچی واکنش انسان از خودش نشون
میده. مسخره
کردن حرفی
که خلاف اعتقادات مثلا میکنه
طوریه میگه خدا، یعنی خدا اینو خلاف. حالا استثناء اگر این مورد رو میفرمایید نه، ولی اگر مثلا بگید از باب این که یه همچه آدمی این کافره، این مورد خاص که نداره که بگیم این فقط همین در مورد که کسی بگه این صورت من تلقاء نفسه ایجاد شده استثناء شده. آخه این که این خود این که احتمالش رو نمیدیم یک خصوصیتی داشته باشه استثناء شده باشه. اگر میفرمایید که طرف چون کافر است استهزاش اشکال نداره، نه فرض نشده داره و کسی منکر خداست که یا این صورت من تلقای نفسه هستش، من خدا رو فرسون قبول دارم، اما حالا اتفاقا راجع به این صورت میگم این خود به خود موجود شده، این که به کفر بر نمیگرده که، فرض نکرده طرف کافر امام که میگم حالا چون کافره استهزاش مثلا اشکال داره.
قبوله منظورش نزم یا این چه حرف
احمقانه میزنه، علما ما میگن دیگه بابا گفت حذف همون تستهزا و به دیگه حالا به چه حرف استهزاش بگه، چه احمقانه میگی، چه بگه چرت میگی، چه بگه هر چی دیگه میگه مهم نیست، امام فرموده استهزاش میکنی. آقا جون بحث سر اینه که استهزا تقریب استدلال دقت نکردید، تقریب استدلالی بود که اگر استهزا حرامه نباید امام او رو اسناد بده به مفضل بگه تو این کارو میکنی، اونم به عنوان که انتظار و توقع هم هست که از این کارو بکنی.
بحثم سر استهزا شخص بود نه خوب
این شخص استهزام تستهزه نه قولش رو استهزام میکنه، خودش رو مسخره میکنه، قولو که مسخره نمیکنن که. بابا این استهزا اگر اینجور هم بگیم استهزای خودشه. اگر شما به کسی کار یکی رو مسخره کنی، حرف یکی مسخره کنی، برمیگرده به استهزا. ظاهر از تستهزه هم یعنی به خود اون شخص.
روزنامه میرسن که یه کسی همچین چیز گفته، بعد میشن کلی مسخرهش میکنن که آقا این چه حرفشه،
اون مسخره کردن خود شخصه.
اصلا معلوم نیست گوینده اون قول کیه، فقط
باشه به قول مسخره کردن خود اون شخص مونت شخص مجمل و لا معین غیر معین.
اگر بفهمم بعد کیه چیز میشه دیگه.
بله طرف میگه من مسخرم کردن همه
شخص
هم. چرا اولا که
یه علما سر دست شاگرد یه حرفی
بله گاهی اینطوریه، گاهی حرف مناقشه میشه، اما این که میگه استهزاء به حرف، این بر میگرده به استهزاء به شخص. لذا این روایت هم سندش نادرسته. متحسب این که ما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت هم مناقشه سندی داره، هم قطع نظر از سند اشکال دلالی هم داره، بنابراین ما به اون ادله که دال بر حرمت سخری است اخذ میکنیم و میگیم سخریه حرام است، کما اینکه غیر واحدی از اصحاب فتوا بهش دادن. این بحث تمام شد. بحث دیگری داریم اینه که آیا این سخریه که حرام است آیا به نحو مطلق حرامه در همه موارد به همه انها و اشکالش نسبت به همه اشخاص، یا نه در برخی موارد حرام برخی موارد حرام نیست. بحث عمومیت حکم میخوایم مطرح کنیم. خب از این جهت که سخریه آیا به قول باشه یا به کتابت باشه یا به فعل باشه فرقی نمیکنه. لا یسخر قوم من قوم، عمده دلیلمون هم آیه شد دیگه، چون بقیه ادله رو مناقشه کردیم. مؤید از این آیه به بعضی از روایات، اما عمده دلیلی که استدلال میکنیم آیه شریفه است دیگه، چه از اون جاهاییست که بحث بنده به حجیت آیات کتابه که بعضی ها میگن که بابا ثمره نداره بحث حجیت آیات رو میکنی، چون این هر جا آیه داریم روایت هم داریم در کنارش. نه اینجا اتفاقا جاهاییست که فقط مستند ما آیه است، آیه قرآن رو دستون بگیریم دیگه هیچی توی این بحث تعطیل. خب این باید ببینیم که ما عام عمومیت ازش میفهمیم یا نه. آیه فرمود لا یسخر اطلاق داره، این مسخره کردن به قول باشه، به نوشته نامه، تو نامه کسی رو مسخره کنه، با اشاره و شکلت دروردن سر و کله بوده باشه، کشیدن عکس یکی طرح یکی باشه به نحوی که استهزاء کنه، همه این موارد صدق میکنه. اطلاق آیه صدق که هست، صدق استهزاء، اطلاق آیه هم میگه همه اینها حرام. و همچنین فرقی نیست که مسخره کننده و مسخره شونده اینا هر دو از حیث ذکوریت و انوثیت متجانس باشن، مرد مرد رو مسخره کنه زن زن رو مسخره کنه، یا مرد زن رو مسخره کنه زن مرد رو مسخره کنه، فرق نمی کنه. اینی هم که در آیه فرمان لا یسخر قوم من قوم، که قوم گفتن اینجا منظور رجاله، اصلی معنای قوم میگن در رجال به کار رفته، بعد دیگه توسعا در جماعت رجال نساء هم به کار رفته. الا عرب میگه قوم، اصل معنای قوم برای رجال به کار رفته. گفتن نکتش هم از این بابه که یقومون به امر نساء، قوامون هم دیگه، اینا یقوم به امر نساء هم به اینا قوم میگه. آیه که فرموده است مردها مردان دیگر رو مسخره نکنن، زنانی رو دیگر رو مسخره نکنن، این خصوصیت نداره به مناسبات حکم موضوع، به قرینه مناسبات حکم موضوع خصوصیت نداره. چرا ذکر شده؟ از باب غلبه بوده. غالبا مردها مردها رو مسخره میکنن، زنان طور هم میشینن زنان رو مسخره میکنن، این نمیدونه فاطمه خانم رو مسخره میکنه، اون همسایهش رو مسخره میکنه، مردان که میشینن رفیقا خودش رو مسخره میکنن، اینجوری غالبا از این باب ذکر شده و الا خصوصیتی نداره. پس از این جهت هم تفاوت نمیکنه. همچنین فرقی نمیکند که اون شخص مسخره شونده از نظر مقام و منزلت بهتر از مسخره کننده باشه، یا مسخره کننده بهتر بوده باشه، یا مساوی بوده باشن، فرق نمی کنه. مثلا انسانی، یک عالم دینی، یک شخصیه استادی، یک پدرش و کسی که از نظر موقعیت اجتماعی بالاتر از اون رو مسخره بکنه، یا نه مثلا کسی که زیر دستشه کارگرش رو مسخره میکنه، عبدش رو مسخره میکنه، پدری بچه خودش رو مسخره میکنه که هم در موقعیت اجتماعی حتی در کمالات هم دونه خودش هست، فرق میکنه. این هم باز مناسبات و که موضوع اقتضا میکنه که این تفاوتی نبوده باشه. و این که در آیه میفرماید عسا ان یکونو خیرن منهن، نه منهم، یا عسا ان یکن خیرن منهن، نه که در آیه میفرماید، این معناش این نیست که حرمت مسخره کردن اختصاص دارد به مواردی که اون شخص برتر از انسان باشه یا احتمال برتریش رو انسان بده. یعنی کسی ممکنه این اشکال بکنه به این که ما گفتیم لا فرقه، بگه آیه در آیه فرموده است که مسخره نکنید، بعد یه چیزی فرموده این شبه تعلیله، چرا مسخره نکنیم؟ و ما شاید اون که مسخرش میکنید از شما بهتر باشه. خب کسی بگه این تعلیل در آیه که زید، حالا ما شبه تعلیل، اون که به منظره تعلیله، این زیل آیه که به منظره تعلیله، این مانع اطلاق آیه میشه. میگه در جایی که اون طرفی که شما مسخرشو میکنید یا بهتر از شماست یا محتمل از بهتر از شما باشه، اگر جایی که من میدونم من بهتر از او هستم، اونجا دیگه اشکال نمیگیره آیه دیگه، یعنی نمیگم اشکال نه، آیه دیگه نمیگیردش، کسی این اشکال رو نکنه، بگیم نه این مناسبات و حکم موضوع میگه تفاوت نمیکنه در این جهت. مسخره کردن وقتی بد شد در نظر اسلام، ولی اون شخصی زیر دست خودش هم مسخره بکنه بده. این که توی آیه آمده، این خاصه ریشه و منشه مسخره کردن را بخوش کنه و بزنه، چون غالباً دایی و انگیزه مسخره کردن اشخاص اینه که خودشون از دیگران برتر میبینن. آدمایی که مسخره میکنن یکی دیگر رو، چون اون رو دست کم میگیره، خودش رو برتر میدونه، او رو دست میندازه. خب ما از کجا میدونی او شاید او از تو بهتر بوده باشه؟ این در صدد ذیل آیه، در صدد خشکاندن منشأ و ریشه مسخره کردنه. و الا مناسبت عرف به عرف خطاب بدیم، حالا مولا میخواد عبدش رو مثلا نباید بکنه، خب مسخره کردن وقتی حرامه، اینم حرامه، نباید مسخره بکنه. استاد
قبه
عرفیدن بزرگتر یا عقبه، اون عقبه، ولی خب اون طرفش هم قبیه، اونم قبه داره و اونم حرامه. اگه
بخواد
به اصلاح آیدن مسخره کنه، کافر و مؤمن هم شامل میشه. حالا میرسه اون بحث جدای زیاد، فعلا یکی یکی قدم، فعلا جایی که روشنه رو داریم عرض میکنیم تا به گیرداراش هم برسیم. حالا گفتیم پس فرق نمی کند که سه تا جهت گفتیم لا فرقه، به چه وسیله مسخره کند؟ بالقول کتابت عمل گفتیم لا فرقه، عرض کنم که جنسیت هم لا فرقه، این که اون طرف هم بهتر باشه یا مرتر بر بهتر نباشه، این هم لا فرقه. این سه جهتش، این ظاهرن جای اشکال نیست، نیدونم کسی در کلمات اشکالی بکنه تفسیری در اینجا. اما از جهات دیگه، یکی از جهات این است که آیا کسی که خودشو در معرض سخریه مردم قرار داده یه کارایی میکنه که مردم رو دست میدازن، مثل این افرادی که دلقک مسلک هستن، اینا خودشون رو با کارهای خودشون در معرض سخریه مردم قرار میدن، آیا اینا رو مسخره کردنشون جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم نراقی پدر در جامع السعادات یه عبارتی داره، فرموده ان من جعل نفسه مسخرتن و یسر ان یهزه و یسخر به، اصلا خوشش میاد که مردم دستش بندازن، و ان کان هو ظالما لنفسه، ولو این به خودش ظلم کرده، خارجن ان شعار المؤمنین، از اون عرض کنم که رویه مؤمنین، از علامت مؤمنین خارج شده، حیث اهان نفسه، خودش رو سبک کرده و اذلها ذلیل کرده خودش رو، الا ان سخریت الغیر بهی من جملت النزاع و لیس به محرم. اگر کسی یه همچه آدمی رو صبح مسخره بکنه، این فرموده اصلا این مزاحه، این سخریه نیست در حقیقت، و حرام هم نیست. مزاح هم که اشکال نداره، یعنی خواسته بگه این مفهومن سخریه برش اطلاق نمیشه و حرام هم نیست.
خب بیش تو قصدش ها؟
بله؟
قصدش متفاوت داره مزاح.
نه قصدش که دیگران که مسخره میکنن با قصد ممکنه مسخرش بکنن، من میخواد بگه این سد نمیکنه. این مطلبی است ایشون فرموده، یه تعاملی روش بکنید ان شاء الله صحبت کنه. من یه چند نکته اینو می‌خواستم عرض بکنم، روزهای می‌خوام بگم یادم میره و بعدم دیر میشه، امروز بگم ان شاء الله. عرض کنم که من به ذهنم رسید که این بحثی که ما داریم، خب به جهت اینکه منابع زیادی نداره، مخصوصا از این به بعد هر چی می‌بینیم این بحث منابعش کمتر میشه و بعضی جاهات اصلا منبع نداشته در مورد